مسئله هسته‌ای را قبول کند و مانند لیبی تمام دستاوردهای هسته‌ایش را تحویل دهد، ساده اندیشی است که تصور شود مسائل حل و وضع اقتصادی کشور بهتر می شود. احمد علم‌الهدا نیز گفت پذیرفتن بازرسی ها از مراکز نظامی به معنای آن است که بازرسان تمام تجهیزات و مراکز نظامی کشور را رصد می کنند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شانگهای ما البته به پایان نرسیده با اینکه این بخش خبری پایانی این مجله بود. میتونید در ادامه همراه بشید با بنیامین صدر که این هفته تهیه کننده برنامه جامعه است. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به این پرسش می‌پردازیم که حساسیت جامعه ایرانی به موضوعی همچون 8 سال جنگ فرسایشی ایران و عراق و جانباختگان آن در جبهه‌های جنگ چگونه است؟ آیا احساسات یک پارچه ملی در پیوند با جنگ بدون تبلیغات رسمی و دولتی بروز و ظهوری در جامعه ایرانی دارد؟ آن هم به بهانه خبری که چند روز پیش منتشر شد، خبری مبنی بر کشف بقایای جسد 175 غواص ایرانی که در جنگ با عراق و در عملیات شکست خورده کربلای 4 کشته شدند. خبری که هرچند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، اما تحت تأثیر تبلیغات رسمی و دولتی که در موارد مشابه و سالهای گذشته بسیار دیده شده قرار گرفت. پیش از اون که در گفتگو با مهمانان این هفته به موضوع چگونگی برخورد جامعه با مقوله جنگ و جانباختگان آن بپردازیم، همراه همکارم سپیده بهکام برخی خبرهای هفته گذشته رو مرور میکنیم.
زنان کارتون خواب در تهران قرار است ساماندهی شوند. آنگونه که خبرگزاری فارس به نقل از انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی در ایران اعلام کرده، این طرح با همکاری شهرداری اجرا می شود. رئیس سازمان بهزیستی ایران آماری از تعداد زنان کارتون خواب در تهران ارائه نداده، اما گفته که به دلیل فقر تعداد زنان بی سرپناه در کلان شهرها به ویژه تهران افزایش یافته است. هفته گذشته یک نماینده مجلس از شرایط نامناسب بهداشتی در زندان‌های ایران انتقاد کرد. مراد هاشم‌زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت اجرای طرح نظام سلامت در زندان‌ها از افزایش بیماری‌های مصری جلوگیری می‌کند و ضروری است. او در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفت نظارت بر زندان‌های ایران به خوبی و به موقع انجام نمی‌شود و در برخی شرایط به دلیل رعایت نشدن موارد بهداشتی بیماری‌های عفونی و مصری چون هپاتیت و ایدز میان زندانیان افزایش یافته است. و سرانجامی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده اعلام کرده هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند. اعلام این خبر در شرایطی است که مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران دی ماه گذشته گفته بود کودکان افغان که به صورت غیر مجاز در ایران هستند نمی توانند در مدرسه های ایران ثبت نام کنند.
میانه دهه پرحادثه و پرسش برانگیز 60 و در کوران 8 سال جنگ فرسایشی ایران و عراق، عملیاتی نظامی برای نفوذ به خاک عراق با عنوان کربلای 4 در دی ماه 1365 به فرماندهی سپاه پاسداران انجام شد. عملیاتی که در ساحل شرقی شط العرب و محدوده دجله و کارون و اروندرود انجام شد و تا 36 ساعت پس از آغاز هزاران کشته را در جبهه نظامیان ایران بر جای گذاشت و جز شکست دستاورد دیگری برای سپاهیان ایران نداشت. در میان هزاران کشته این عملیات 175 غواص هم حضور داشتند که ناپدید شدند و تا هفته پیش پس از گذشت 29 سال کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که جسدهای این غواصان در منطقه‌ای در عراق و در یک گور جمعی کشف شده است. خبر کشف بقایای جسدهای این 175 غواص ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بسیاری در مخالفت با جنگ و خشونت با خانواده‌های جانباختگان ابراز همدردی کردند. کردند. اما بسیاری از کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه این خبرها بیشتر برای استفاده تبلیغاتی و رسمی بزرگ نمایی می شود، به حجم تبلیغات رسمی و دولتی و آنچه سوء استفاده از عنوان جانباختگان جنگ ایران و عراق در موارد مشابه دانستند اعتراض کردند. فارغ از این موضوع، آیا چنین خبرهایی از جنگ ایران و عراق با گذشت این همه سال و پیامدهای آن هنوز در جامعه ایران حساسیت برانگیز است؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
فکر می‌کنم که این احساسات وجود داره، اما اون نوع یک پارچگی قابل انتظار درش وجود نداره. یعنی احساسات تکه پاره ای است که این تکه ها به هم دیگه متصل نیستن. چیزی که این احساسات رو از این حالت یک پارچه در آورده و تبدیل کرده به احساس تکه تکه و از هم جدا، اینه که نظام سیاسی عملاً این رشادت‌ها و جانبازی‌های مردم و نظامی‌ها رو توی جبهه‌های نبرد از نظر عقیدتی و سیاسی مصادره‌اش کرده و جوری وانمود می‌کنه که کسانی که به جبهه رفتن، اینا سینه چاکان و تابعان بی‌قید و شرط تصمیمات حاکمان بودن. برای همین شما میبینید الان مثلا کسانی که در جبهه منتقد بودن از میان فرماندهان، مثل باکری ها، خرازی، حاج داوود کریمی و امثال اینا رو به حاشیه روندن و اصلا کسی از اینا نمیبینه و جنگ رو انگار در چشم مثلا سردار نقدی و سردار رادان و اینها میبینن. به این ترتیب این نوع مصادره عقیدتی و سیاسی باعث شده که اون حس یک پارچه تبدیل بشه به حس تکه تکه خورد خوردی که به هم دیگه پیوند نمیخوره. من فکر میکنم که این احساسات وجود داره اما تکه پاره است.
اما این احساسات تا چه اندازه در بین جوانهای ایرانی وجود داره؟ آیا اونها همچنان به گذشته و جنگ و جانباخته های جنگ فکر میکنند؟ عاطفه یکی از جوانهاییه که کودکی خودش رو در سالهای جنگ ایران و عراق سپری کرده. او در این باره با ما صحبت میکنه.
خب به خاطر دارم که سالهای کودکیم در جنگ سپری شده و حتی همچنان هم گاهی من کابوسهای شبانم مربوط دوران جنگ میشه. باز برمیگردم به اون سالها. مسلمه که اون حساسیت جنگ هنوز برای من وجود داره. من هنوز نسبت به چیزهایی که میشنوم حساس هستم. خب به همین خاطر من کشته شده های این جنگ رو هم قطعاً ذهنم دارم.
در کشورهای دیگر که خود روزگاری درگیر جنگ بودند، آیا بین قهرمانان جنگ و مردم فاصله وجود دارد؟ چرا بسیاری از ایرانیان امروز چندان به جانباختگان جنگ تعلق خاطری ندارند و بین خود و آن روزگار فاصله بسیار می‌بینند و چه عواملی جدای از گذر روزگار به این فاصله ها دامن می‌زند؟ حسین قاضیان به این پرسش نیز پاسخ می‌دهد.
نقش درجه اول منفی رو در این زمینه حکومت در اختیار می‌گیره. به این دلیل که تصویری از رزمنده‌ها و جبهه‌ها نشون داده که اون رزمندگان واقعی تمایل ندارن خودشون رو به اون نام بشناسن. احساس شرم می‌کنن از اینکه بخوان از اون میراث بهره برداری کنن، چون می‌بینن که عده‌ای به صورت میراث‌خوارانه بر سر میراث جنگ و شهدا حضور دارن و از اون به عنوان یک ابزاری برای سرکوب اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کنن. اونا نمی‌خوان خودشون رو در اون چهره ببینن، شرم دارن از اینکه تحت اون عنوان میده بشن. اونا خودشون رو به مسابقه رزمندگانی میدن که بنا به عقیدهشون رفتن به جبهه های جنگ و حالا احساس میکنن کسانی که دارن از اون میراث بهره برداری میکنن به نام اونها میخوان چهره دیگری از اینها نشون بدن و اونها مایل نیستن که تحت این عنوان شناخته بشن. برای همین میبینید که اینا اصلا از دور خارج شدن، چون اونا اون تابعان بی قید و شرطی که حاکمان میخوان از آدمای رزمنده تو جبهه نشون بدن نیستن، اونا منتقدن. به نظرم به طور کلی کاری شده که عملا میراثی که میتونست به کار ملت سازی ایرانی ها بیاد، بسیاری اوقات خودش باعث شده این فرآیند ملت سازی بیشتر ترک برداره و آدمای جامعه رو به گروه‌های مختلف و تکه پاره های متفاوتی تقسیم کرده.
جوانان امروز کودکان جنگند، جوانانی که شاید جدای از فاصله زمانی میل به فراموشی آن روزگار داشته باشند. این موضوع آیا پیامد یک نظام تربیتی و تبلیغاتی ایدئولوژیک است؟ عاطفه که خودش از نزدیک جنگ رو لمس کرده به ما میگوید.
این چیزی که باعث شده یک بخشی از مردم این روزها همراهی نکنن یا حسی کلا نداشته باشن اینه که این مشکل حاکمیت درست کرده. چرا؟ در موارد مثلا شاید سوء استفاده کرده از عنوان کشته شده های جنگ، شاید در مواردی هم اومده اصلا هدف رو تقلیل داده، هدف که دفاع از خاک کشور بوده، دفاع از مردم بوده، شاید تقلیل پیدا کرده به دفاع از نظام حاکم. و از طرفی باز مثلا نسل من این رو به وفور دیده که در برخی موارد خانواده های کشته شده های جنگ صاحب امتیازاتی شدن، حالا چه در دانشگاه چه برای کار و هرچی، اونها صاحب امتیازاتی شدن که ما احساس کردیم که یک جور بی‌عدالتی شده در حق ما که مثلا از خانواده های معمولی بودیم.
جنگ بین ایران و عراق طولانی ترین جنگ متعارف بین دو کشور بود که به گواه آمار رسمی بیش از 200,000 تن از نظامیان ایران در آن کشته شدند و پیامدهای ناخوشایند آن هنوز هم پابرجاست. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.